بسم الله الرحمن الرحیم.
برخی نکات رو در ادامه بحث ابعاد اجتماعی حال خوب میخوام خدمتتون عرض کنم که بسیاری از این نکات شاید نکات فراوان شنیده شده باشه، اما به این دلیل ما داریم اینجا تکرار میکنیم که یه فکری برای نهادینه شدن این نکات در فرهنگمون بکنیم. ما برای نهادینه کردن یک سلسله فضائل در فرهنگ دینی پایگاه‌هایی مثل مساجد رو در اختیار داریم، پایگاه‌هایی مثل حیات مذهبی رو در اختیار داریم، خانواده‌های مذهبی، جمع فامیل مذهبی. بالاخره اینها افرادی هستند که مستقلن، خودشون تصمیم میگیرن. اگر مثلا عروسی بخوان برای بچهشون بگیرن، خیلی محکم وای میستن، رسوم خاص خودشون رو اجرا میکنن، به ساز مردم نمیرقصن. یا بالاخره خانواده ها و جمع های مذهبی با هم قرار مدارهایی دارن، فعالیت هایی رو با هم قرار میگذارن و انجام میدن، به تمسخر دیگران، به بی‌اعتنایی دیگران یا حتی به تحسین دیگران هم کاری ندارن. اون کسی که اهل اعتکافه دنبال اعتکاف میره، نیازی نداره تبلیغات کنن برای اعتکاف یا تبلیغات نکنن، مسجدش رو پیدا میکنه، قبول هم میشه میره. اون کسی که اهل هیئت، اهل مجالس دینی هست، بلند میشه، اراده میکنه، از پای تلویزیون و خیلی از حرکت‌های دیگر اجتماعی که مرسوم مهمانی‌ها و سرگرمی‌ها حرکت میکنه، میره مجلس مذهبی خودش شرکت میکنه، حتی مجلس را میندازه. آدم‌های مذهبی آدم‌های مستقلی هستن، ممکنه اینجور افراد اکثریت جامعه رو تشکیل ندن که همینطور هم هست، ولی گروه قوی هستند و وقتی جلو میفتن برای فرهنگ سازی، خب دیگران تا حد زیادی دنبالشون راه میفتن. به همین دلیل بسیاری از فضائلی که ما در جامعهمون کم داریم باید به این گروه مذهبی گفت. البته مذهبی ها هم برای این که یک اثر اجتماعی قوی بگذارن باید گروه بشن، نه مثل آنچه که رایج هست الان اکثراً که اعضای یک مسجد شرکت کنندگان در نماز جماعت مسجدن، اعضای گروه نیستن. امام جماعت هم نقش رهبر گروه رو ایفا نمی کنه. یا بسیاری از هیئت‌های مذهبی مراسمن، مردم میرن تو مراسم شرکت میکنن، شرکت کنندگان اعضای یک گروه نیستن. خب اینا رو باید اصلاح کرد. ما از ظرفیت تجمیع و تجمع تشکیلاتی مؤمنین کنار هم دیگه باید استفاده کنیم. خیلی ها ممکنه برن توی اعتکافی شرکت کنن اما هم دیگر نشناسن، بعدش هم با هم تماس نگیرن، با هم هم کاری ندارن. خب این بده، این توی فرهنگ ما باید اصلاح بشه. قطعا ما اگر هر مسجدمون یک محل تجمع گروهی از مردم بود که تشکیلاتی با هم مرتبط هستن و هر کدومشون می شدن یک هسته قدرت و بعد این هسته ها در یک منطقه از شهر یا در یک شهر کوچکی با هم دیگه متحد بشن، یک قدرت بسیار بزرگ درست می کنن. و بعد اگر اینها تجمیع بشن در شهرهای بزرگ یا بین شهرها ارتباط برقرار بشه، واقعا قدرت بی‌نظیری رو ایجاد میکنن. یعنی هیچ کس نمیتونه چنین تشکیلاتی رو ایجاد کنه، چنین قدرتی رو فراهم بیاره با دیگر مردمان، چون اینها بینشون ایمان عامل پیونده. دیگران این ایمان رو به عنوان عامل پیوند ممکنه نداشته باشن اگر بخوام متشکل بشن. لذا برای فرهنگ سازی، برای اصلاح فرهنگی خیلی از مواد رو باید به این گروه مذهبی سفارش داد که البته این گروه مذهبی هنوز خودش رو پیدا نکرده. اونجوری که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه مردم رو به گروه های 10 نفره تقسیم کرده بود، مسئول گذاشته بود، بعد شورای مرکزی در واقع گذاشته بود بالای سر اینها که این شورای مرکزی در واقع از قبل تعیین شده بودن، 12 نفر از نقبا مسئولین هر کدوم از این گروه های 10 نفره نامشون عریف بود و تشکیلاتی کار میکرد، در حالی که مدینه شهری بود بسیار کوچکتر از شهرهای امروز ما. و بعد رسول خدا هم خورشید تابانی بود که اگر عالمی اون زمان در اختیارش بود خودش به تنهایی میتونست نورافشانی بکنه و ارتباط برقرار کنه و 1 به 1000 میتونست تماس بگیره، ولی این 1 به 1000 رو تبدیل کرده بود به 1 به 12، 12 به 10 ها نفر، 10 ها نفر تقسیم شده بودن افراد به 10 نفر و تعدادشون طبیعتاً بیشتر میشد. ما مذهبی ها اگر در جامعه مؤثر نیستیم تقصیر خود ماست که تشکیلات نداریم و تشکیلات رو جزئی از وظایف خودمون نمیدونیم. همین از دایت الله العظمى بهجت در یک مثالی که حالا امشب میخوام از سخنانشون بیشتر برای شما بگم، میفرمودن که ما 50 میلیون نفر میشیم یا نه. حالا ایشون مثل که بچه ها رو حساب نکرده بود، حالا چه زمانی هم بوده این سخن طبیعتا مال اخیر نیست. بعد فرمودن این 50 میلیون نفر 10 نفرشون 10 میلیون نفرشون مذهبی پای کار هستن یا نه. اینا هر کدوم ماهیانه 1000 تومن بدن، چقدر میشه؟ حالا اون زمانی که ایشون میفرمودن خب اون 1000 تومن رو مثلا حد اقل الان باید 10000 تومن حساب کنیم یا شاید حتی 100000 تومن. خب ببینید این مبلغ حتی 10000 تومن باشه چقدر میشه؟ حتی 1000 تومن باشه هنوز بعد از این همه تورم ماهیانه چقدر میشه و سالیانه چقدر میشه و بعد چقدر مشکلات رو میتونه حل بکنه؟ ایشون میفرمودن اگر ما بگیم این 1000 تومن رو نداریم ما 10 میلیون نفر، خب صحیح نمیگیم. خب اگر داریم چرا رو هم نمیریزیم؟ به این سادگی میشه کار بزرگ کرد. حالا اینو استاد عرفان داره بیان میکنه، استاد اخلاق، استاد معنویت، فقیه عالی قدر، او داره این دغدغه ها رو بیان میکنه. از این جهت خیلی جالبه، این در مسیر رشد و کمال انسان و جامعه انسانی ما باید به این نقطه ها برسیم از همکاری. خب ما این گروه مذهبی رو اگر بتونیم متشکل کنیم و از ظرفیتشون حد اکثر استفاده بکنیم، آماده بشن برای فرهنگ سازی برای جامعه، همین گروه مذهبی کافیه. قدرتشون، اقدام و برنامه‌ریزیشون برای اینکه فرهنگ جامعه رو تغییر بدن. بعضی از حرفای خوبی که ما هممون میدونیم، مشکلی که درباره این حرفای خوب داریم اینه که تبدیل نشدن به نهادهای فرهنگی. اینو باید درستش کرد. از مدارس شروع میشه. در واقع مدارس و حوزه‌های علمیه فعالترین ها باید باشن تو این زمینه و هرچه نقص هست طبیعتاً متوجه این دو نهاد هست که باید بالاخره یه فکری بکنن. اجازه بدید من بحث رو معرفی کنم، بحثی که دغدغه‌مون این است که نهادینه بشه در فرهنگ جامعه، به ویژه مذهبی ها این رو باب کنن. ما یکی از مفاهیمی که خیلی باید دنبالش باشیم در منظومه مباحث حال خوب این است که حال دیگران رو چگونه خوب کنیم، چگونه میتوانیم مؤثر باشیم برای اینکه حال دیگران خوب بشه. چجوری میتونیم مؤثر باشیم حال کسی رو بد نکنیم یه بحث دیگه است، ولی اینکه بیایم کمک کنیم به خوب شدن حال دیگران، این رو تبدیل کنیم به یک برنامه زندگی، نه اینکه سر راهمون اگر پیش آمد پس نزنیم، این کافی نیست. برنامه داشته باشیم برای اینکه مؤثر باشیم در حال خوب دیگران. من خبر دارم الان در کربلای معلا در نجف اشرف ظاهرا هر شب اینجوری هست، سفره‌های فراوان به ویژه در نجف اشرف در اطراف حرم خیابون‌ها می‌اندازن، تقریبا کسی خانه افطار نمی‌کنه، سحری میارن و یک مهمانی بزرگ. اصلا من فکر نکنم اونجا کسی فرصت پیدا کنه به این سادگی مهمانی های اختصاصی کوچیک بده. یک مهمانی بزرگ، البته در غیر از ماه مبارک رمضان هم من اینجور سفره انداختن ها رو دیدم که مثلا کافیه مستحب باشه روزه بگیره آدم در ماه شعبان یا در ماه رجب، یه دفعه مینی خیابون تبدیل شد به یک سفره‌خانه بزرگ و هر کسی از هر کجا از کاری هم ندارن به اینکه کی میاد مینشینه. خیابونه دیگه، وقتی خیابون سفره انداختن حتی راحت تر از مسجد مردم مراجعه میکنن. ببینید اونجا یک رفتارهایی تبدیل شده به نهاد فرهنگی، یک رفتارهایی تبدیل شده به رسم، برای اینکه آدم‌ها کمک کنن حال بقیه خوب بشه. بعد اصرار میکنن، مثل رسمی که تو اربعین دارن، اصرار میکنن آقا بیا غذا بخور، که طرف اگر یک ذره دچار خجالت زدگی میشه یا یک ذره ممکنه محاسباتی داشته باشه که حالا من خودداری بکنم از اینکه زحمت بدم، این یک ذره تردید رو کاملا از بین ببرن. حالا جدا از این که این اصرارشون با عشق، با نیت مخلصانه است و یه محاسبات خیلی عجیب و غریبی دارن، اگر کسی دعوتشون رو قبول نکنه واقعا فکر میکنن از جانب پروردگار عالم، از جانب ابا عبدالله حسین مطرود شدن، لذا خیلی جدیه براشون که مهمان بیاد. ما برنامه‌مون در زندگی برای خوشحال کردن دیگران چیه؟ من سهمم چیه؟ حتی این کافی نیست ببینم دیگران خوشحالن، من سهم خودم رو برای کمک به خوشحال کردن دیگران چی میدونم؟ ببینید رفقا، این روحیه بعضی از آدم هاست، همه اینجوری نیستن. یه تعدادی از آدم ها شخصا، خانوادگی، ژنتیک، به هر دلیل این فرهنگو دارن، عمومیت نداره. اینکه عمومیت نداره علتش این فرهنگ پلید غربیه که فردیت، خودخواهی، منفعت طلبی فردی رو افزایش داده. این فرهنگ پلید اونجاهاییش که به این تقویت خودخواهی منجر میشه واقعا باید مطرود و منفور قرار بگیره، باید علیهش قیام کرد، باید علیهش سخن گفت. من باید برنامه داشته باشم برای خوشحال کردن دیگران در زندگی خودم، در سبک زندگی. مثلا تو این خونه های آپارتمانی زندگی میکنه هر کسی، میگه من در طول سال چند مرتبه میخوام غذا بپزم به همه بدم، میدم در خونه شون. چرا؟ حالا نذر بکن، نیت بکن، به خاطر اهل بیت، به خاطر حاجات خودت، به خاطر تعظیم شعائر الهی، اون دیگه مربوط میشه به خودت. ولی ظرفش رو در نظر بگیر، ظرفش این احسانه، ظرفش این اطعامه، ظرفش این خوشحال کردن دیگرانه، ولو به یک در واقع طعام ساده. ما یکی از ظرفیت هایی که داریم برای این منظور ماه رمضان و افطار ماه رمضانه، که حالا چقدر مقام معظم رهبری چندین سال قبل تاکید فرمودن، راه هم افتاد انصافا، این سنت احیا شد ولی حالا کرونا متاسفانه مانع شد، مساجد را افتادن فعالیت بکنن و برکات خوبی داشت. برای کسانی که خصوصا اطعام میکردن برکاتش بیشتر بود، برای تلطیف اخلاق و روحیات و فرهنگ جامعه خیلی مؤثر بود. ولی ما به هر حال باید یه برنامه‌ای داشته باشیم برای خوشحال کردن دیگران، برای اینکه حال دیگران رو تبدیل کنیم به یه حال خوب. قشنگ نگاه کنیم به چهرهش، ببینیم حالش خوب شد یا نه، خیلی مهمه. در مناسبت‌ها و اونجاهایی که پای محبت اهل بیت در میون میاد، نقطه‌های شروع خیلی خوبی هستن. و یا اندوه زدائی از کسانی که غمگین هستن، این خیلی باید باب باشه بین ما. اجازه بدید چند تا روایت برای شما بخونم. می‌فرماید احب الاعمال الی الله سرور تدخله علی المؤمن، بهترین اعمال نزد خداوند متعال اون سروری است که شما در قلب یک مؤمن وارد میکنی، یعنی حالشو خوب میکنی، خوشحالش میکنی. تطرد عنه جوعته او تکشف عنه قربته، یا گرسنگیشو برطرف میکنی یا غمشو برطرف میکنی. دیگه حتما اینجور روایات رو شنیدید. عرض کردم حرفهای ناشنیده‌ای نیست این مطالبی که من میخوام عرض بکنم، ولی باید چاره جویی کنیم برای نهادینه کردنش. ایل اعمال افضل، از رسول خدا پرسیدن، فرمودن ادخالک السرور علی المؤمن. بعد پرسیدن مؤمن رو مسرور بکنیم به چی مثلا، اینو بازم توضیح شفافتر بدید. فرمود اشباق و جوعتهی و تنفیس و قربتهی و قضا و دینهی، سیر کردن شکمش، هم و غمش رو برطرف کنی یا قرضش رو بدی. آقا تو قرض بدهی داری، من بدهی تو پرداخت بکنم. یا مثلا می‌فرماید پاداش روزداری شما چقدره، پاداش افطاری دادن شما و ادخال سرور کمک کردن به حال خوب دیگران، اجرش از روزه شما بیشتره. حالا اگر کسی تو این مقدار باقی مانده ماه رمضان این کارو نکرده، حتما شروع کنه دم افطار یا آش بپزه بده به همه همسایه‌هاش، از یه چند ساعت قبلا بده که دیگه براش خودش تدارک نبینه، دیگه بدونه صبح هم امروز هم اومد. یه روز تونست، دو روز تونست، هر چند روز تونست این کارو بکنه، بده به همسایه‌هاش. آقا اگه بناست یه کاری پاداشش بالاتر از روزه من باشه. ببینید این مسئله رو باید در نظر بگیرید، حتما نباید طرف گرسنه باشه، فقیر باشه. یه مؤمن رو خوشحال کردی، غذای خوشمزه بهش بدی، میتونه تشریفاتی هم نباشه. یا مثلا از امام صادق علیه السلام پرسیدن که مثلا ثواب این که ما یک مؤمن رو خوشحال بکنیم چقدره، از بس تعریف کرده بودن اولیاء خدا، 10 برابر ثواب داره. حضرت فرمودن امام صادق علیه السلام ای والله و الف حسنته، و 1000000 حسنه داره. خوشحال کردن 10 تا حسنه نداره، 1000000 حسنه داره. حالا این خوشحالی طبیعتاً برای محرومین اگه پیش بیاد، خب مسلمه که ثوابش خیلی بیشتره. و شما مثلا معنویتی که در اثر دعا و ذکر و معنویتی که در اثر هر کار خوبی به دست میارید، حسش رو پیدا میکنید. حتما برید در رسیدگی به محرومین خودتون حضورن گروه به قول امروزی ها جهادی درست کنید، برید حضوراً این کار رو انجام بدید. این چه حس خوبی پیدا میکنید. یه تیکه گوشت، یه تیکه نون، تیکه نون که حالا کمه واقعا، یه چیزی دستت بگیری، یه گونی برنج ببری، تا در خانواده های بالاخره نیازمند و محترم بزنی، بذاری خونه که دیگه یه ماه مثلا نخواد دیگه خرید بکنه دیگه و برگردی. حس عجیبی انسان پیدا میکنه. ما یه بار با کمیته امداد صحبت میکردیم که آقا ما حوزه علمیه که داریم، دوست داریم طلبه هامون کار توزیع ارزاقی که شما انجام میدید میدید دست کارمندانتون ببرن تحویل بدن. بالاخره کارمند دارید دیگه، حتما یه مناطقی رو این بچه های طلبه ما ببرن. خیلی هم خوشحال شدن و استقبال کردن. حالا این تجربه رو من از کجا داشتم؟ ابویمون امام جماعت مسجد بودن تو جنوب شهر رو خانواده هایی رو تحت پوشش داشتن. خانواده ها توی محدوده تهران بودن و بعد ایشون از مردم پول جمع میکردن و در واقع به فقرا میدادن. و بیگه ما تو بچگی هم میشناختیم بیگه پولدارا کیا هستن، چون گفتگوی بابای ما با اونا فرق داشت، طلبکارانه بود و اگر یکیشون هم دیر میومد اولی ما توبیخشون میکرد، خب چند وقت نیومدی، خب خودت نمیای مثلا پولتو بفرست، اینا رو من چیکار کنم؟ بالاخره ایشون مرحوم شد، ما متوجه شدیم که 70 تا خانواده رو مستقیم تحت پوشش داشتن. میدونستیم یه فعالیتایی دارن اما نه اینکه رسما زندگی 70 تا خانواده رو به عهده داشتن. اینو بعد از وفاتشون متوجه شدیم. بعد جالبه، حالا من بچه که بودم از قدیمشون همینجور رفتارها رو داشتن. اون جوانهایی که جوانهای مسجد بودن میگفتن که اینها رو ببرید، حالا بعضی هاشون هم از این موتورگازی های قدیم داشتن و موتور رکس و من اولین بار سوار موتور به این واسطه شدم، میگفت این پسر من هم ببرید. من اولاش برام خب یه سرگرمی بود، میرم ببینم چه خبره. بعد یه آدابی رو همیشون توصیه میکردن، گفتن که رفتی برو بشین تو اتاقشون، به من میگفت. من میگفتم که حالا بهش نشینم چی میشه، بخرید چیزیه با تحویل بدیم دیگه. واقعا بعضی از اونها روی مقوا زندگی میکردن یا روی فرش ها و موکت هایی که دیگران دور انداخته بودن و خیلی برای ما سخت بود که حالا ما خودمونم وضعمون خوب نبود، قالی زیر پامون نبود، همین فرش ماشینی ها بود، ولی بالاخره ترتمیز نبود دیگه. ما گله میکردیم از بابامون که حالا شما چه اصراری داره ما بشینیم، میگفت نه باید بشینی لمس کنی. خیلی جالب بود برای من این طرحهایی که ایشون میداد. و بعد اینا خوشحال که میشدن ما میومدیم بیرون، من تو اون عالم کودکی حس میکردم چه اتفاقی واقعا افتاده، یک اتفاق خوب برای یک خانواده افتاده. خیلی از بازیها و خیلی از هیجانات دوران کودکی و اینا اصلا یادم نمیاد، ولی اینا رو خوب یادم میاد، اون لحظه ای که اینها خوشحال میشدن. خوشحال کردن دیگران یه فرهنگه، یک یعنی باید بشه یه فرهنگ، برای بعضی ها یه روحیه، یه سرگرمیه. حالا من امشب خیلی از ابویمون تعریف کردم، یه شب من دیدم ایشون نامه ای دستشه و میخونه و گریه میکنه، میخونه و گریه میکنه. فکر کنم مثلا ناراحت شده، مثلا حرفی دردناک تو این نامه هست. گفت بیا ببین چی نوشته. یکی از این خانواده‌های تحت پوشش دخترشون رو شوهر داده بوده و اساس و جهیزیه و بالاخره ضعف اون خانواده رو، یتیمی و این مسائلشون رو همه رو برطرف کرده بوده دیگه، نمیدونم حالا جزئیاتش نیستم. بعد ایشون شب عروسیش نامه ای برای پدر ما نوشته بوده که امشب شب عروسی منه و شما این زندگی رو به من دادید، ابراز احساسات کرده بوده به پدر بنده و ایشون لذتش این بود. یادم من گفت من همه تفریح زندگی مینه. خیلی خوبه آدم خوشحال بشه. روانشناس ها هم تو این زمینه حرف دارن، میگن که یکی از حس هایی که تو وجود آدم حال آدم رو خوب میکنه اگه بیدار شه، ارضا بشه، همینه که آدم برای دیگران کاری بکنه حالش رو خوب بشه. تو تو دین هم اصلا برنامه اینه. میفرماید خیلی از کارها غیر مستقیمه. میخوای حالتو خودتو خوب کنی، حال دیگرانو خوب کن، خدا حالتو رو خوب کنه. حالا روایات در این زمینه خیلی فراوان هست و اینکه خداوند متعال چجوری برخورد میکنه با کسی که حال دیگران رو خوب کنه. مثلا ببینید، من اکرم اخاه المسلم به کلمت یلطفه به ها، کسی برادر دینیشو با یک کلمه خوشحال کنه. گاهی بعضیا هممون اینجوریم، با یک کلمه خوشحال میشیم، انتخاب کنیم چی بگیم الان به این خوشحال بشه. اینجا کلمه رو ببینید، هر کس برادر مسلمانش رو من اکرم اخاه المسلم به کلمتن، یک کلمه خوشحال کنه، یلطفه به ها و فرج عنه کربته، یه غمی رو از دلش برداره، لم یزل فی ذل الله الممدود علیه الرحمه، دائما دیگه در رحمت خدا خواهد بود، ما کان فی ذلک، مادامی که در همین مسیر اون فضای خوشحالی رو برای اون فرد ایجاد کرده، تحت رحمت الهی قرار میگیره. خب حالا من دیگه ثوابهای بهشت و این حرفا که دیگه در روایات بسیار فراوانه نمیخونم، ولی این رو در مورد آثار دنیایی حال دیگران رو خوب کردن براتون قرائت کنم. میفرماد من اعان مؤمنن، کسی یه مؤمنی رو کمک کنه، نفس الله عز و جل عنه ثلاثن و سبعین قربتن، میفرماید خداوند متعال 73 غم رو از دلش بر میداره. اگر کسی غمی رو از دل کسی برداره، حال کسی رو خوب کنه، واحدتن فی دنیا، یه دونش در دنیاست و 72 عند کربت العظما، روز صحرای محشر و قیامت هست که دیگه اونجا اندوه ها هولناکن. یا در روایت دیگری میفرماید که من اجر الله علی یدهی فرجن للمسلم. این روایت در امالی شیخ طوسی یک نکته بسیار لطیفی درش داره، فرج الله عنه کرب الدنیا و الاخره، کسی که خدا جاری کنه بر دستانش کمکی برای برادر دینی رو. ببین نماز خدا باید تو دستت جاری کنه، اینکه خودت بلندشی بری معلوم نیست توفیق پیدا کنی. اگر توفیق پیدا کردی باید دیگه خدا به دست من داد این کار رو بکنم، و اگر غم کسی رو برطرف کردی بدونا تو هیچ کاری نکردی، خدا این کارو با تو انجام داده، لطف کرده به تو به وسیله تو انجام بشه، ولی او تمام شده بوده غمش و بنا بوده به پایان برسه، حالا خدا لطف کرد به تو گفته بیا انجام بده، ولی خدا میخواست وامشو بده، خدا میخواست گرفتاریشو برطرف کنه. لذا منت گذاشتن بعد از اینکه آدم به کسی کمک کرد منت بگذاری اصلا 7 عمل میشه، خدا هم خیلی عذاب میکنه، ناراحت میشه از انسان، چرا منت گذاشتم تو این کارو کردی، من به وسیله تو این کارو کردم. یه پولداری رو میدیدم عادتش بود همینو میگفت، میگفتش که نه اینا امانت پیش ما کاری نیستیم، مال من نیست، هر احسانی میکرد میگفت امانت، ما بانک داریم مثلا به ما، مال ما نیست، و الان توی بانک کارمند نشسته پول میده، مثلا حس نمیکنه. واقعا این آدم اینجوری بود، یک آدم پولداری بود که من هر موقع باش تماس میگیرم برای التماس دعا بهش تماس میگیرم، چون میدونم نفسش حقه، به پولش نگاه نمی کنه، آدم بیبندوباری نیست، یک ریال خرج عطینا نمی کنه، حالا پولش هم اونجوری نیست از پارو بالا بره، ولی کمک میکنه به بعضی ها دعایی که بخواد و اینها. خب بعد می دیدم که عرفا صاحبان نفس چقدر به ایشون عنایت دارن، یا یعنی با اینکه آدم پولداری هست با پولداری خودش به سطوح عالی معنویت رسیده. بعد حالا جست و گریخته من خبر دارم که خیلی وقتا میخواد کمک بکنه به کسی، تو خواب بهش میگن فلانی اون گرفتاره، خودش میره در خونش چی شده، بیا هیک شده دیگه برای کسانی که متوسل میشن به همه هدای میره کمکشون میکنه. خب هستن دیگه و خدا اینجور لطفها رو داره، اجر الله علی یدهی، خدا جاری میکنه بر دستشون کمک رو. خدا اینجوری کرده، یک کسی رو فقیر میکنه با فقرش میبردش بهشت، یک کسی رو ثروتمند میکنه با ثروتش میبرد بهشت، و برعکس، برعکسش هم هست، یکی با ثروتش میره جهنم. یالا دیگه اینجوریه دیگه، یکی هم فقیر میشه میاد به عمر سعد میگه من پول ندارم نیزه و شمشیر بخرم، چجوری حسین علیه السلام رو بزنم؟ بهش میگن بدبخت رو سنگ بزن. آخرش هم اولین کسی که امام حسین رو زد با یک ضربه کاری اون کسی بود که سنگ دستش بود. ببین چی میخواد خدا به ما نشون بده تو کربلا. البته اهل فقر و نیازمندی اکثریتشون خوبن، اینجوری نمیخوام بگم که فقرا بدن، ولی بالاخره تو همه جا آدم خوب و بد هست، تو آخوندش هست، تو پزشکش هست، تو فقیر و غنیش هست، همه جا آدم خوب و بد هست. خب دیگه نمیدونم چقدر از این روایات برای شما بخونم، عرضم رو تمام بکنم با بخش دیگری از صحبت. ببینید ما باید این رو برای خودمون جزء برنامه زندگی قرار بدیم، به حدی که مردم وقتی که میگن بچه مذهبی، بچه هیئتی، بچه مسجدی، میگن اینا خیلی دنبال خوشحال کردن دیگران هستن، اصرار دارن. همون جوری که تو عراق حتی تو این ماه شعبان و رمضان، من رمضان نبودم متاسفانه در چنین مناطق عزیز و نورانی، در رجب و شعبان کنار ذریح امام حسین علیه السلام تو صف نشستی برای مثلا زیارت و نماز و حالا نزدیک غروب الان اذان میشه میخوای نماز مغربت هم بخونی بلند شی بری، حتما میان افطاری تو میدن، حالا کسی هم همه نمی کنه، حالا یه عده اصرار دارن، بیرون هم بری که سفره پهنه، اصرار دارن، بنا دارن، برنامه دارن. گفتم قصه اون کسی که سیگار میفروخ روی مثلا وسیلهی تو خیابون، اما روزانه سهمیه اربعینشو میذاش کنار از سودش یه درصد، بعد یه 5-6 شب میتونست غذای خیلی عالی بده به مهمونای ابا عبدالله حسین و کم نمیذاش، مثلا مال ما نیست، برنامه دارن. ما بعد اینو بیاریم تو برنامه خودمون، خوشحال کردن دیگران رو. خب این میشه در حد اطرافیانمون، بعد باید اینو تبدیلش بکنیم به یه برنامه بزرگتر برای مسلمینی که از دسترس ما دورن، برای مؤمنان مظلومی که غمشون موشکبارانیه که دارن انجام میگیره، اندوهشون مظلومیت سنگینیست که دارن. اجازه بدید در این باره من سخنان یک عارف کامل رو برای شما بخونم، حضرت آیت الله العظمى بهجت، بی تردید عارف کامل، حالا تعبیر خیلی ساده ای هم هست ولی واقعا ایشون از کملین بودن. بی تفاوت نبودن به دیگران رو اگر حوصله کنید، شاید 10 دقیقه، شاید کمتر طول بکشه، من کلمات ایشون رو بخونم، شما برای روز قدس یک کمی ذهنیت پیدا کنید که ما واقعا چگونه باید باشیم نسبت به مسلمان‌ها و دیگر مؤمنین. می‌فرماید اگر بی تفاوت باشیم برای رفع گرفتاری‌ها و بلاهایی که اهل ایمان بدان مبتلا هستند دعا نکنیم، آن بلاها به ما هم نزدیک خواهد بود. بعد می‌فرماید در بسیاری از بلاد اهل ایمان و شیعه گرفتار هستند، آیا می‌شود همان گونه که به هنگام گرسنگی و تشنگی به آب و نان احساس احتیاج می کنیم، بلکه بیشتر از آن برای رفع گرفتاری های اهل ایمان احساس احتیاج به دعا برای آنان بکنیم. یعنی دعای ما به اندازه‌ای باشد که رافع بلا و گرفتاری های آنان گردد و همراه با عدد و شرایط مخصوص و دعای تائب باشد. این حداقل کاری که میشه کرد دیگه، دعا برای دیگران. یا مثلا میفرماید که چقدر رحمت خداوند شامل کسانی است که بی تفاوت نباشن برای رفع این همه ابتلاعات و بلاهایی که برای مسلمانان و بر اهل ایمان وارد می شود، گریه و تضرع و ابتهال کنند. خداوند می فرماید فلولا اجاءهم بأسنا تضرعوا، که ای کاش اون هنگامی که بلای ما می اومد تضرع می کردن. آقای بهجت می فرماید که شما می شینید گریه کنید، زجه بزنید برای بلای مسلمین. ببینید رفقا، ما در حد 4 تا شعار تو نماز جمعه اینا رو داریم، ولی گریه کردن، تضرع کردن، ابتهال کردن، من فکر نکنم تو برنامه‌های تلویزیونیمونم داشته باشیم، باب نیست. میفرماید که اگر مسلمانی در چین مبتلا بشود، آخه چین یه کلمه، یعنی یه جایی خیلی دور، یعنی یه جایی که به ما ربطی نداره. در روایات یعنی اینجوری بوده، ایشون هم شاید از همون باب میفرماید ابتلای او ابتلای ماست و ما باید خود را مثل او گرفتار بدانیم. ما در این جهان به منزله میهمان هستیم، ما را به کار صاحب خانه چه کار؟ ما فقط باید بدانیم چه باید بکنیم و چه نکنیم. اگر انسان تکالیفش را رعایت کند از فرشته بالاتر است و دیگر قصه نباید بخورد و الی آخر. یا حالا بحثش متفاوت میشه. یا آیا در شادی و غم با ائمه علیهم السلام شریکیم؟ آیا می شود شیعه باشیم و یک شب بگذرد و برای نابودی دشمنان اسلام و اهل بیت دعا نکنیم؟ ببینید یقینا هیچ کدوم از شما بزرگواران اینجور کلمات رو از بنده نمی شنوید، تحویل نمی گیرید. تو از کجا دارید تعیین تکلیف می کنی ملاک شیعه بودن و حالا ما اومدیم ما یه شب دعا نکردیم اینجوری برای رفع گرفتاری ها. یقینا بنده بگم میگن این داره مبالغه گویی میکنه، این داره سخت گیری میکنه، سندش کو که اینقدر باید مضطر بود برای بلای دیگر مسلمانان و مؤمنان. ولی من دیگه از کسی دارم برای شما نقل میکنم، از آیت الله العظمى بهجت، که او همه این راه رو رفته و دیده. میفرماید آیا میشود شیعه باشیم و یک شب بگذرد و برای نابودی دشمنان اسلام و اهل بیت دعا نکنیم؟ و یا دعای ما صمیمی نباشد؟ یعنی ما دعا بکنیم دعامون صمیمی نباشیم، ما دعا بکنیم ولی دعامون صمیمی نباشه، آیا ما شیعه ایم؟ خیلی عبارت‌های عجیبی دارن. بعد می‌فرماید اگر دعاهای ما مقرون به اگر دعاهای مقرون به عشق داشتیم پیش می‌بردیم و اگر می‌مردیم و شهید می‌شدیم مقصود حاصل می‌شد. الان برادران و خواهران مذهبی و دینی ما در فشار و ناراحتی به سر میبرن و ما این گونه راحت و بیتفاوت نشسته ایم. پس اگر روزی ما در فشار و ناراحتی به سر بریم و آنها راحت باشد عیبی ندارد؟ در حالی که جامعه توحیدی باید طوری باشد که اگر جایی از آن آسیب دید جاهای دیگر بیتفاوت نباشند. بعد اینجوری میفرمند قطعا آنان که در دعا راستگو و محموم به هم اهل بیت علیهم السلام و مستبشر به سرور آنان هستند مبصرات و مشاهداتی دارند و قطعا مثل ما چشم بسته و نابینا نیستند. ببینید در واقع ایشون میفرماید کسانی که هم مقام مسلمین رو دارن، اینا حقیقتاً غم و شادیشون مطابق غم و شادی اهل بیته. و بعد میفرماید اینا رو خدا چشمشون رو باز میکنه، یه چیزایی میبینن در عالم. بعد میفرماید خدا نکند که برای تعجیل فرج امام زمان دعا کنیم، ولی کارهای ما برای تبعید فرج آن حضرت باشد. فکر میکنم من کار خوبی دارم میکنم، کلمات ایشون رو برای شما میخونم، بدون شرح شنیدنش یک لذتی داره. میفرماید در شدائد و سختی ها و گرفتاری ها همه میگویند یا الله. معروف است در مواقع طوفان در کشتی از همه زجه بلند می شود. مرد و زن رو توضیح می دن. آری در حال بلا و گرفتاری و شدائد حتی غیر از نمازگزارها بلکه غیر مسلمانها التجا ظاهر می شود. حتی از غیر نمازگزارها بلکه غیر مسلمانها التجا ظاهر می شود. بعد اینو می فرماید آیا با این همه بلاها که بر سر مسلمان ها می آید نباید حال التجا برای ما پیش بیاید؟ یا اینکه باز هم منتظر باشیم که حالت شدت و بلا از این هم بیشتر و بدتر شود؟ بله، ما باید در حال رخا حالت ابتهال و تضرع و توسل داشته و مرتجی و شاکر باشیم تا در حال شدت و گرفتاری به فریاد ما برسند، وگرنه همان بلا و گرفتاری سراغ ما می آید. زیرا کفار و دشمنان ما آرام و قرار ندارند، بلکه همین الان نقشه 50 سال بعد ما را می کشند. رفقا، هوش سیاسی حضرت آیت الله العظمی بهجت فوق العاده است. بصیرت سیاسی ایشون بی نظیره. این برای ما سنده که آدم باید در عرصه سیاسی و بین‌المللی اینجوری باشه. این عارف کامل، حرفش قولش برای ما حجته. حالا دیگه نمیدونم شما چقدر از نزدیکشون رو میشناختید. یه بار حضرت علامه محمد طری جعفری میرن پیش ایشون رضوان الله تعالی علیه. آقازادهشون میفرماد که خب از مریدای آقای بهجت بودن، خود ایشون هم صاحب نفس بودن، لقب علامه محمد به حضرت آقای جعفری رو حضرت آقا تصریح میکردن، حضرت آقا میدونن چی میگن. وقت آقازادهشون میفرمودن که به من فرمودن علامه ببین بابات عطسه کرد بنویس، واو تو کلمش بود بنویس، یه دونش نذار دور بریزه. حالا صرفه کرد یا عطسه کرد نمیدونم. اینقدر علامه محمد تقی جعفری در ارتباط با عظمت روحی معرفتی و معنوی آقای بهجت اعتقاد داشتن. مثلا فوق این حرفا بود. شما سخنان مرحوم قاضی رو درباره دوران جوانی ایشون ببینید. اوه، در مورد حدود شاید 20 ساله مثلا نمیدونم چند ساله بودن. و حالا ببینید چقدر ایشون در مسائل سیاسی اجتماعی دقیقه. از شما فکر میکنید اینا صحبتهای مثلا نماز جمعهی خطبه نماز جمعه سیاسی عبادی ایناست؟ در اوج عرفان این حرفا داره زده میشه. البته نسبت ایشون رو با امام میدونید دیگه، هم امام ارجاعاتی به ایشون میدادن، هم وقتی که امام چند سباهی در قم آمده بودن بعد از پیروزی انقلاب، آقای بهجت قبل از اینکه برن حرم و سر درس و اینها، آخه خونه امام تقریبا سر کوچه است یا ته کوچه خانه آقای بهجت هست، اون خونه قدیمیشون، می اومدن در خونه حضرت امام، حالا نمی رفتن داخل، اونجا هم محافظین و بالاخره رفت و آمدهایی بوده، می اومدن از بیرون سلام می دادن، زیارتنامه می خوندن، بعد می رفتن حرم حضرت معصومه سلام علیها. چند بار بهشون میگن آقا جون بفرمایید داخل اگه می خواهید امام رو ببینید. نه، من وظیفه‌مه بیام به این امامزاده عظیم الشان سلام بدم و برم. خود امام رو در عرفان شما کم نظیر میدونید طبیعتاً، دیگه حتماً خبر دارید. ایشون میاد به مثابه یک امامزاده حی واجب و تعظیم با امام برخورد میکنه. مثلا ایشون که اعتقاداتش به امام بالاتر از این حرف هست. مثلا مردم میریدن تظاهرات 22 بهمن تو خیابون، ایشون فهمیدن نفس امامه، دست خود مردم نیست. حالا دیگه نسبتها رو شما دریابید. می‌فرماید آیا نباید در فکر باشیم و با تضرع و زاری برای ظهور فرج مسلمان‌ها و مصلح حقیقی حضرت حجت دعا کنیم؟ در سخن دیگری نقل کردند که کشتن 1000 نفر در جبهه نظیر کشتن 1000 گوسفند است. با این حال ما هیچ متأثر نمی‌شویم. آیا خوب است فردا بلا بر سر تو بیاید و از کسی سر و صدا و فریاد بلند نشود و اصلاً متأثر نشوند؟ و چه بسا بالاترها هم متأثر نشوند، آیا ناراحت نمی شوی؟ بعد می فرماید اگه مورچه ای پشه ای ما رو اذیت بکنه به هم می ریزیم. می فرماید پس چرا بر سر مؤمنین و مؤمنات از زمین و هوا آتش و موشک می بارد ولی ما ناراحت نمی شویم؟ خیلی عبارت‌های تندی دارن. حاضر می‌شویم این همه تیر و بلا و عذاب بر سر مسلمانان بریزد الی آخر. باز من اجازه بدید یک مورد دیگر رو بخونم. اکنون مردم عراق و شیعیان به ظلم صدام و آمریکا و متحدانش گرفتارن و بلا و آتش بر سرشان می‌بارد. اگر ما خود را به جای آنها بگذاریم که انهو بلا بر سر ما می‌بارد، آنها نه مقری دارند، نه مفری دارند، نه مفری، معاش هم ندارند، در سرای خود بدون نفت و آب و برق و نان هستند، آیا درست است مسلمان ها این گونه مبتلا و گرفتار باشند و ما غافل باشیم و دست روی دست بگذاریم، حتی حال دعا و توسل هم نداشته باشیم؟ مگر صاحب کار یکی نیست؟ مگر امور ما و آنها به دست یکی نیست؟ پس چرا به او متوسل نمی شویم و در رفع مشکلات و شدائد و بلاها از او استمداد نمی کنیم و او را نمی خوانیم؟ اگر امروز ما در مصائب آنها شریک نباشیم، یعنی این که فردا هم اگر ما گرفتار شدیم شما در مصائب با ما شریک نباشید. بله، مسلمانان به فکر هم دیگر نشدن، لذا کفار در فکر آنها شدن و برای تفرقه میان آنها و تسلط بر آنها و منافع آنها و تسلط آنها و منافع آنها نقشه کشیدن. از راه‌های گوناگون و بیشتر از راه تطمیع آنها را در دام‌های خود گرفتار نمودند و اسیر کردند. جهان اسلام و مسلمان‌ها با داشتن اسلام چه احتیاجی به دیگران دارند؟ ببینید، دیگه نمیدونم چجوری برای شما این موارد رو نقل کنم. در مورد ایشون آزادشون میفرمند او با همه مسلمانان مهربان بود، بیشتر از آن چه برای خود بود. میگفت اگر برای مسلمانان چین دعا نکنیم مسلمان نیستیم. و برای دیگران در مورد شیعیان که دیگه خیلی شدیدتر، و در مورد عموم مسلمانان به ویژه مسلمانان فلسطین غزه، یکی از دوستانی که پای درسشون بودن اون اتفاق حمله اسرائیل به غزه که شد، می‌فرمودن روز اول اون حمله 20 روزه فرمودن هر کی هر کمکی میتونه به غزه بکنه، و 20 روز هنوز تموم نشده بود یا سر 20 روز فرمودن که اسرائیل زمین خورد و دیگه بلند نخواهد شد. پیروزی مردم غزه رو اینجوری فرمودن. یا پشتیبانی های معنوی که از مردم لبنان داشتن در مقابل اسرائیل. اصلا انگار ایشون مثلا الان دیگه صریح تر میشه گفت ایشون مسئول فرهنگی معنوی سپاه قدس هستن. چی بگم؟ آقای سید حسن نصرالله خودشون هم اهل ارتباط با این شخصیت و ایشون بودن، و اساسا آقای سید حسن نصرالله خیلی پیگیر اهل عرفان و معرفت هستن. حالا بگذاریم از سخن اخیر ایشون که مثلا من شنیده بودم آیه سید حسن نصرالله ازشون ذکر میگیرن، برنامه دارن، در تماس هستن برای جنگ 33 روزه و توصیه های ایشون رو میگیرن، اجرا میکنن، نتیجه هم میگرفتن. هر موقع هم اگر آقای سید حسن نصرالله میشنیدن که کجا انسان معنوی پاک طینتی هست، ارتباط بگیرن و الی آخر. من کلامی از ایشون شنیدم که ایشون فرموده بودن که ما هرچی گشتیم این ور اون ور زدیم، آخرش فهمیدیم اون کسی که گم شده ماست در این زمینه ها خود شخص آقاست. دیگه گردن خانه کس هست یک حرف بس هست. و این حرف ایشون خیلی حرف دقیقی بود و از هوشمندی ایشون بود و ایشون نگاه رو به اطرافیانشون هم سرایت دادن، به همین مقدار هم بهره میبرن، بهرهشون هم بیشتر از ماست. بگذاریم، ولی میخوام عرض بکنم که آقای بهجت یک زاهد عارف صوفی گوشه نشسته نبود. همین عباراتی که در کلام ایشون میبینید، میبینید که صریحا ما رو مورد عتاب قرار میدن. چرا نمیشینید از صمیم دل زجه بزنید برای نجات مسلمانان؟ میفرماد دیگه مثلا بعضی وقتا مؤمنان در کنارش میگن مسلمانان، اهل مذهب ما یا اهل دین. با همین عبارات میخواد تحریک کنه ما رو برای کمک کردن به مسلمانان. و ایشون عبارات های خیلی صریح و روشن مفصلی دارن در جاهای دیگه که نشون میده عموم مسلمانان ولو هم مذهب ما نباشن در تمام جهان، اینا عمق استراتژی که امت امام زمان ارواحنا له الفدا هستن و باید توجه داشت. جالبیش اینه که چون ایشون عارفند و انسان معنوی، توصیه به چی میکنن؟ به تضرع، تضرع برای آنان. خب حتما ایشون میبینن که مؤثره، اگه مؤثر نبود اینجوری توصیه نمی کردن. میدونن مؤثره هم در روح ما. پس حال خوب یه وقت برای خودمون دنبالش هستیم، معقوله اگر از روش غلط نباشه، یه وقت برای اطرافیانمون، یه وقت برای جامعهمون. دیشب یک مقدار در مورد اطرافیان صحبت کردم، یه وقت برای جامعه، یه وقت برای امت اسلام. حالا ایشون سخنانی هم دارن برای جهان بشریت که دیگه آدم اونجا مغزش سود میکشه دیگه. آه دیگه تو رو خدا ولمون کن دیگه، شما میخوای ما برای ژاپنی هم بشینیم گریه بکنیم و آمریکای لاتین و اینا؟ دیگه اون روح بزرگ ایشون رو واقعا اختزا داره که آدم اون حرفا رو بفهمه و درک کنه. خب خیلی امشب طول کشید، عذرخواهی میکنم، ولی برای من چون از نزدیک چند باری آقای بهجت رو دیدم، ببخش شما فکر نکنید حالا من همیشه با ایشون سلوکی داشتم و اینها، ابدا این توفیقا رو نداشتم، ولی خب برای بنده ای که از نزدیکشون رو گاهی دیدم، برام خیلی جالبه ایشون اینقدر کلمات قاطع، هوشمندانه و عمیق با یک روی کرده عرفانی به مسائل سیاسی و مسائل سیاسی جهان دارن و چجوری عرفان و سیاست به هم دیگه پیوند خورده. ما حالا متاسفانه به خاطر کرونا ظاهرا خیلی بیرونق شده روز قدس، ولی روز قدس و روز عبادت برای خودمون میدونستیم و میدونیم. حالا هر کسی نمیتونه بره تظاهرات، فعالیت‌های دیگه انجام بده برای قدس، یه وقت کمرنگش نکنید، حداقلش تو فضای مجازیه. هر کسی از شما در کانال‌ها که داره در اختیار، در گروه‌ها، باید تو این زمینه یه حرکتی بکنیم جدا از دعا. دقت فرمودید، روزه بخونم و عرضم تمام. طبیعتاً همه دوستان متوجه هستن دیگه، ما اگه دیشب شب قدر تصمیم در خونه خدا تصویب شد برامون که آقا این مقدار بودجه معنوی اختصاص پیدا میکنه به این آقا، به این خانم، خب با بخشی از این بودجه معنوی رو منتظر عمل ما هستن تا بهمون تخصیص بدن. تصویب شده برای تخصیص اعتبار منتظر عمل ما هستن. خیلی وقتا ما تا آخر سال کاری نمی کنیم که اون چیزایی که برامون هست رو بگیریم. باید بریم یه کاری بکنیم، چون سنت های خدا که به هم نریخته که. بعضی از این چیزایی که تصویب کردن همون شب میدن، به مرور میدن، کاری هم نکنیم میدن. ولی بعضیاش منوط به عمل ماست. خب پس خوبه بعد از شب قدر ما یک سلسله اعمال خوب داشته باشیم. لذا پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم این یک هفته آخر در واقع ماه مبارک رمضان رو بیشترین عبادت ها رو انجام میدادن. چند همسر داشتن، رها میکردن توی مسجد و مقیم میبودن برای عبادت. اصل اعتکاف مال این چند روز آخره. شما براتون مغفرت ثبت شد، باشه، نور و معنویت ثبت شد، حالا برید بگیرید اینا رو، چند تا تریلی بفرستید لب مرز گمرک بار بزنه بیاره. خب کی؟ خب باید همین وقت باشه دیگه. چه تدبیر قشنگی خدا کرده. اگه شب قدر شب آخر ماه رمضان بود، بعدش ما اون فضای نورانی رو نداشتیم که یه کاری بکنیم دیگه. این دهه آخر، این هفته آخر دیگه کسی نباید بشینه پای برنامه های سرگرم کننده و لحظه رو تلف نکنه. تو یه برنامه دیگری داشته باشید برای ماه مبارک رمضان. اگر هر برنامه خوبی داشتید مضاعف باشه دیگه. ببین چی کار میکنی که ثمرات شب قدر تو خودت برداری و ببری. حالا تو این جلسات هست یا هر برنامه‌ای که شما میتونید داشته باشید، من یه روزه برای شما بخونم. روزه فتح جهان اسلام توسط زینب کبرا سلام الله علیها. با این هزینه خدا اینقدر برات مهمه؟ وقتی امام سجاد علیه السلام در شام فرمودن که من پسر پیغمبر شما هستم، توی شام یه عده‌ای گفتن مگه پیغمبر غیر از معاویه فامیل داره؟ ببینید اونجا گرفتن اون قسمت‌ها رو، اضافه کردن به قلمرو اسلامی، معاویه رفته اونجا. مردم غیر از معاویه نمی‌شناسن. غیر از معاویه درک نکردن از اسلام چیزی رو. امیرالمومنین علی علیه السلام نفوذ نکرده. نفوذ نکرده که هیچی. شدیدترین کینه ها رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام درست کردن در منطقه شام. خب اهل بیت موظف میدونن خودشون رو، جان بدن در راه ترویج دین. منتها این مسئولیت به عهده زینب کبرا افتاد در وضعیت اسارت، با سر مطهر ابا عبدالله الحسین کتک خورده. نه یک مأموریت عادی تبلیغی، با زن و بچه کوچیک. تو این مسیر شما برید، من بعضی جاهاشو رفتم، یه جاهایی هست میگن اینجا قبر یک همسر ابا عبدالله الحسینه، یک بچه ابا عبدالله الحسینه، همجوری تو راه هی کشتن از این اسرا. مسیرش کجا بوده من به شما بگم. آیا اونایی که اربعین میرید کربلا، از نجف اشرف پیاده میرید کربلا، دیگه خسته و مونده، پاهاتون درد میکنه، دنبال ماشین میگردید که بیاید لب مرز؟ اهل بیت رو از کربلا آوردن کوفه. حدود یک هفته در یک سیاه چال تو کوفه زندان کرده. بعد دوباره از کوفه حرکت دادن به سمت شام. از کوفه که حرکت بدن به سمت شام، دوباره باید بیاد از کنار کربلا عبور کنه. رفت تا موصل. موصل کجاست الان؟ شمال غرب بغداد. رفت تو مسیری که اون مسیر الان جزء ترکیه است، میشه مناطق سرد در پاییز. آمد در سوریه، از سوریهی که الان هست، از شمال سوریه رفت لبنان. رفت تو لبنان پایین، قسمتی از فلسطین اشغالی امروز. از اونجا کاروان اومد کجا؟ شام. استراحت هم که نمیذاشتن بکنن، زمان کل این کاروان 3 هفته است، 1 ماه هست حدودا. خوش یه مشت زن و بچه فقط اینا رو کتک میزدن، راه میانداختن. زینبم پای بابام امیرالمؤمنین نرسید اونجا، تو یه فکری بردار. زینبم اینا همه نفرت دارن از بابام امیرالمؤمنین. تمام شد، تمام کرد زینب. شما الان ببینید ترکیه چقدر علوی داره، سوریه چقدر علوی داره. از اسلام هیچی نشناسن میگن ما علی رو دوست داریم. اگر از اسلام هیچی ندونن، یه دونه رو دارن، حتی خودشون رو شیعه میدونن. کسی رسیدگی نکرده. تمام کرد زینب، رفت از لبنان هم عبور کرد و آمد. ولی دیگه وقتی رسیدن به شام دیگه بیرحمی بود. اینها رو یک روز در بازار شام نگه داشتن برای تمسخر دیدن و سنگ از پشت بام ها خوردن. این دیگه یک رنج مضاعف بود. خیلی طبیعی 3 سال گوشه خراب جان بده، این اصلا یک اتفاق خیلی طبیعیه. بقیه با معجزه زنده ماندن. رقیه 3 ساله با وفا احساس کرد دیگه کار تمام شده. گفت میشه من برم؟ بابا میشه من رو ببری؟ اگر کتک بود خوردم برات، اگر تازیانه بود خوردم. علی لعنت الله علی القوم.